ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. ریاست هواشناسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان احتمال بارندگی شدید، سیلاب‌های آنی و برف را در 19 ولایت پیش بینی می کند. در خبرنامه‌ای که در فیسبوک این ریاست نشر شده آمده که احتمال بارندگی در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدانوردک، غزنی، اروزگان، زابل و پکتیکا وجود دارد. خبرنامه می افزاید که در ولایت‌های پکتیا، خوست، لوگر، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان به شمول سالنگ‌ها احتمال برف و باران وجود دارد. مقدار باران از 10 تا 30 میلی متر و برف از 10 تا 20 سانتی متر پیش بینی شده است. افغانستان در این اواخر شاهد بارش‌های موسمی بود که خسارات هنگفت جانی و مالی در ولایت‌های مختلف به جا گذاشت. امروز یک شنبه سه بازی مهم مسابقات جام جهانی کرکت برگزار می شود. هند با 6 امتیاز در صدر جدول گروه 2 قرار دارد و مساف زیمبابوه می رود. پاکستان یک بازی مقابل بنگلادش دارد و آفریقای جنوبی نیز مقابل هلند قرار دارد. اگر هند پیروز شود مستقیما به نیمه نهایی می رود. آفریقای جنوبی نیز با برد می تواند به نیمه نهایی برود. برای اینکه پاکستان به نیمه نهایی برود نه تنها باید در بازی خود پیروز شود و 6 امتیاز کسب کند، باید منتظر بماند تا هند یا آفریقای جنوبی ببازد. افغانستان که در گروه اول قرار داشت روز جمعه با شکست در مقابل استرالیا و سفر خود در جام جهانی پایان داد. اگرچه تیم افغانستان فرصت برای صعود نداشت، اما چون استرالیا با تفاوت بسیار کمی در این بازی پیروز شد، تیم افغانستان راهیابی این تیم به دور نیمه نهایی را مانع شد. از گروه اول تیم‌های انگلستان و نیوزلند به نیمه نهایی رایافتند. مقامات حکومت طالبان در کندهار از آغاز سریع بازسازی تأسیسات زیربنایی شهرک عینومینه خبر می‌دهند. در اعلامیه دفتر والی طالبان در کندهار گفته شده در گرد همایی دو شریک عمده این پروژه در حضور والی، رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر عدلیه فیصله شد که بازسازی امور زیربنایی طبق درخواست مردم منطقه هر چه زودتر آغاز شود. درست قبل نزاع درازمدت میان دو شریک عمده شهرک عینومینه، محمود کرزی و عبدالحمید هلمندی، با میانجیگری تاجران خاتمه یافت. آنها که در افکو شرکت اداره کننده شهرک عینومینه با هم شریکند، بر سر سهام اختلاف داشتند. این اختلاف سبب توقف امور بازسازی و گسترش شهرک شده بود. سنگ تعداب شهرک اصلی عینومینه در شهر کندهار در سال 2004 گذاشته شد. گفته می شود که زمین این شهرک نخست از سوی وزارت دفاع به شاروالی فروخته شده و سپس شرکت افکو آن را از شاروالی خریده است. و سازمان بین المللی نظارت انرژی اتمی می گوید جریان برق خارجی پایگاه اتمی زاپروژیا در اوکراین دوباره وصل شده است. رافائل گروسی رئیس این سازمان این اظهارات را روز شنبه اظهار داشت. درست قبل از آن خط ولتاژ عالی این پایگاه در اثر حملات توپخانه نیروهای روسی تخریب شده بود. آقای گروسی گفت که هر دو خط برق خارجی ترمیم و وصل شده است و یک بار دیگر خواستار یک منطقه مسئول در اطراف این پایگاه شد. تأسیسات اتمی زاپروژیا که بزرگترین تأسیسات در نوع خود در اروپا محسوب می شود، از چندین ماه به این سو در تصرف نیروهای روسی قرار دارد، ولی از سوی انجینران اوکراینی اداره می شود. باز هم خوش آمده، تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه از اینها برایتان می گوییم. شماره از فعالان زن برای رهایی ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن و امراهانش یک کمپاین در شبکه‌های اجتماعی راندازی کردند.
طالبان با سرکوب کردن و زندانی کردن زنان افکار نمی‌توانند که زنان را خاموش بسازند.
حذف زنان از کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای از سوی حکومت طالبان واکنش‌های را در پی داشته است. خبرنگاران زن نگرانند.
افزایش محدودیت ها بر بانوان خبرنگار در رسانه ها سبب خواهد شد که زنان به گونه کامل از صحنه رسانه ها حذف و خانه نشین شوند.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که تبادل آتشباری سنگین میان نیروهای اوکراینی و روسی در چندین جبهه ادامه داشته است. گروهی از زنان در نیمروز از طریق بازاریابی شبکه آنلاین زمینه اشتغال را برای صدها زن دیگر فراهم کرده است.
کسایی که اونا از محصولات رضایت داشتن و راضی بودن با اونا پیشنهاد کار دادم، یعنی شما میتونید مثل من کار شروع کنید و در خانه خرید فروش کنید.
همچنان پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیست نشر میکنیم.
من تقاضی هستم، ما ایوان مادم که ما چی کنیم، انسان هستیم نیستیم، چه رقم هستیم، ما خاصیش را خدمت کردیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 15 عقرب 1401 خورشیدی که برابر است به 6 نوامبر 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه. با ادامه فشارها به خاطر رهایی ظریفه یعقوبی فعال حقوق زن و امراهانش 14 فر سفارت امریکا نیز خواستار رهایی فوری آنها شد. به اساس گزارش ها خانم یعقوبی و امراهانش روز پنجشنبه در کابل بازداشت شدند. شماری از فعالان زن هم برای رهایی آنها یک کمپاین در شبکه های اجتماعی را انداختند، اما طالبان تاکنون بازداشت خانم یعقوبی و امراهانش را تایید نکردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شماری از فعالان زن با راه اندازی یک کمپاین در شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همراهان وی شدند.
ظریفه یعقوبی را رها کنید. ظریفه یعقوبی را رها کنید. او به خاطر خواستن حق خود بازداشت شده.
طالبان با سرکوب کردن و زندانی کردن زنان افغان نمی‌توانند که زنان را خاموش بسازند.
به اساس گزارش ها خانم یعقوبی و 4 تن از همراهانش روز پنجشنبه از یک گردهمایی در کابل بازداشت شدند. این گردهمایی برای اعلام موجودیت یک حرکت جدید زنان به نام جنبش زنان برای برابری دایر شده بود. با ادامه فشارها به خاطر رهایی آنها، کارین دکر، 14 فر سفارت امریکا برای افغانستان، در توییت خود گفت که امریکا از حمایت حق زندگی، کار و گردهمایی مسالمت آمیز زنان هرگز دست بردار نیست. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان نیز روز جمعه خواستار رهایی خانم یعقوبی و همراهانش شده روی حقوق اساسی افغانها تاکید کرد. یوناما در توییت خود گفت که گردهمایی مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده حقوق اساسی همه افغانهاست و آنها نباید بازداشت و مرعوب ساخته شوند. مقامات طالبان هنوز بازداشت خانم یعقوبی و همراهانش را تایید نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در کابل با ابراز بیخبری در مورد گفت که بعد از دستیافتن به معلومات دقیق رسانه‌ها را در جریان خواهد گذاشت. گفته می شود که خبرنگاران نیز میان بازداشت شدگانند. گزارش ها می رساند که ظریفه یعقوبی در اعتراضات و دادخواهی برای حقوق زنان شرکت می کرد و در مناظره های تلویزیونی سهم می گرفت. کارین دکر 14 فر سفارت امریکا در یک توییت دیگر خود گفت که او از واقعه بدرفتاری با برخی از محصلان دختر در پوهنتون بدخشان و منع آنها از داخل شدن به صنوف درسی عمیقا ناراحت شده است. خانم دکر افزود که بعضنان باید اجازه داده شود که به آموزش ادامه دهند تا برای منفعت خانواده و جامعه خود کار کنند و در خارج ساختن افغانستان از فقر و ناداری سهم بگیرند. با برگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های بر حق کار و آموزش زنان و دختران و گشت و گذار آنها وضع شده است. دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و اکثریت زنانی که در ادارات حکومت سابق کار می‌کردند، خانه‌نشین شدند. این محدودیت‌ها ظاهراً سبب شده که حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناسد.
فعالان حقوق زن ملل متحد و امریکا خواستار رهایی ظریفه یعقوبی شدند. این فعال حقوق زنان و 4 تن از همراهانش روز پنجشنبه از یک گردهمایی در کابل بازداشت شدند. این گردهمایی برای اعلام موجودیت یک حرکت جدید زنان به نام جنبش زنان برای برابری راه‌اندازی شده بود. طالبان هنوز بازداشت آنها را تایید یا رد نکردند. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از محمد ابوالاحرار رامسپور کارشناس مسائل حقوق بشری پرسیده که حرکت‌های مدنی زنان چرا به یک موضوع حساس تبدیل شده است.
ببینید، در جریان 14 ماه گذشته تقریبا که از تحول جدید در افغانستان می‌گذره، زنان در افغانستان یگانه ظرفیت، یگانه گروهی بودند که توانستند صدای دادخواهی را به سمع مردم و به سمع جهانیان جامعه بین المللی برسانند. از این خاطر در محراق توجه تمام رسانه ها و تمام مجامع بین المللی قرار گرفته و این یک موضوع بسیار اساسیت برانگیز شده تقریبا برای حاکمیت موجود در افغانستان، که در اونجا مردها تا به حال این جرأت نکردند تا در برابر وضعیت موجود صدای خود بلند کنند.
و موقف زمامداران در کابل یا حکومت چطور شما ارزیابی میکنن که درباره چنین بازداشت ها سکوت اختیار میکنن، نتایید میکنن نره؟
متاسفانه که این بار اول نیست. در روزای نخست هم که زنان افغانستان به جاده ها برآمدند و به دادخواهی پرداختند به خاطر احقاق حقوقشان، متاسفانه ما شاهد گرفتاری های زنها بودیم. برای بار نخست بود در افغانستان بعد از تقریبا چندین دهه که زنای مبارز افغانستان بار دیگه به بند کشانیده میشن و حاکمیت تقریبا در یک آله از ابهام مطبوعات و رسانه ها را قرار میداد. این تقریبا بار نخست نیست. ما چندین جلکه یا چندین مرحله از این قسم گرفتاری ها را شاهد بودیم. البته در نبود قانون و در نبود احترام و رعایت موازین بین المللی و حقوق بشری، اینطور مسائل در اینطور کشورها بعید نیست.
رامزپور صاحب، حق آزادی بیان و حق گردهمایی فکر میکنم از حقوق اساسی بشر است و مکفول است، همینطور نیست؟
کاملا حق آزادی بیان خواهد از حقوق اساسی و حقوق بشری هست. در قوانین گذشته افغانستان هم در دوران جمهوریت این تسهیل شده بود و تقریبا افغانستان یک کشور نمونه بود در مسائل آزادی بیان. میتونه آزادی بیان در بعض موارد محدودیت های خود را داشته باشه، ولی این محدودیت ها نمیتونه که به طور کلی آزادی بیان را سلب بکنه.
طالبان گفتند که حقوق زنان و مردان و همه افراد در چوکات اسلام رعایت میکنند. موقفشان نیست. موقفشان چطور شما ارزیابی میکنید؟
خب ببینین، اسلام هم آزادی بیان اجازه میده. در زمان خلفای راشدین رضی الله عنهم ما و شما شاهد هستیم که مسلمان ها آزادانه انتقادات خود را مطرح میکردن، اونا را به انتقاد میگرفتن یا پیشنهادات خود را ارائه میکردن. آزادی بیان در اسلام یعنی عمو چارچوکات خود داره، ولی در مسائل اجتماعی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماع لازم است که مردم صدای خود را بلند بکنن تا اصلاحات به میان بیاید. وقتی شما حق تعلیم و حق کار از خانما از 50% جامعه سلب میکنین، بالاخره اونا حق دارن که صدای خود را بلند بکنن و کسایی باید باشن که بشنون صدای از اونا.
چی باعث شده که طالبان چنین یک موقف متشدد داشته باشن، خصوصا در برابر زنان؟ و آیا با مرور زمان شاید وضعیت بهتر شود؟ یعنی
تا هنوز که ما شما شاهد هستیم وضعیت بهتر نشده. 14 ماه یک زمان بسیار کافی بود برای اینکه اینا در پالیسی های خود تا حدود تجدید نظر میکردن و زمینه های احقاق حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تمام افغانستان خصوصا زنا و خانم ها را فراهم میساختن. هنوز چالش ها وجود داره، ولی فکر میکنم این به نفعشان است اگر بتونن که یک مقدار بازنگری بکنن پالیسی هایشان، به خاطر از این که هر قدر که از تشدد استفاده بکنن اما قدر دلسردی جامعه بین المللی از حاکمیت موجود بیشتر میشه و چالش هایی رو برای خود تداوم این نظام به وجود میاره.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رینا میری نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر و زنان افغانستان از حذف زنان از کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانه‌ای از سوی حکومت طالبان انتقاد کرد. نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر و زنان افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که با حذف شدن زنان از کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانه‌ای به 16 فرمان خاموش کردن و نقض حقوق زنان و دختران افغان افزوده گردید. در این حال شماری از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه ها هم از حذف زنان از کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه ها ابراز نگرانی کردند. طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
حذف زنان از کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای از سوی حکومت طالبان یک بار دیگر با انتقادها روبرو شد. شماری از خبرنگاران و مسئولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در گفتگو با رادیو آزادی از این رویکرد حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. یک تن از خبرنگاران زن که نمی‌خواهد نظر به آنچه چالش‌های امنیتی می‌خواند از او در این گزارش نام گرفته شود می‌گوید افزایش وضع محدودیت‌ها بر خبرنگاران زن زنگ هشدار هست و کامل آنان از عرصه خبرنگاری را به صدا در آورده است. او به رادیو آزادی گفت:
حذف نماینده بانوان از کمیسیون تخطی رسانه‌ای نگرانی ما بانوان خبرنگار را بیشتر کرده است، چرا که افزایش محدودیت‌ها بر بانوان خبرنگار در رسانه‌ها از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، استخبارات طالبان و وزارت اطلاعات و فرهنگ سبب خواهد شد که زنان به گونه کامل از صحنه رسانه‌ها حذف و خانه‌نشین شوند. این بعید نیست و ممکن است روزان نیز برسد.
با این حال رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که کارزار طالبان در برابر زنان بدون وقفه جریان دارد. او در این توییتش نوشته که حذف زنان از کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای به 16 فرمان خاموش کردن و نقض حقوق زنان و دختران افغان افسوده است. رینا امیری همچنان حذف زنان و دختران از اجتماع را خلاف فرهنگ افغانی خوانده، نوشته که این به معنای افرادگرا شدن کشور است. نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان افغانستان همچنان عملکرد این گونه حکومت طالبان را از دلایل فقر، بی‌ثباتی، ناامیدی و فرار استعدادها از کشور خوانده است. کار کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا حدود یک ماه پیش متوقف بود. این کمیسیون که در یک ماه اخیر فعالیت دوباره خود را آغاز کرده، حکومت طالبان نمایندگان خبرنگاران زن در این کمیسیون را حذف کرده است. ظریف کریمی مسئول دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهد در این مورد تجدید نظر کند.
عدم حضور خبرنگاران زن و فعالین رسانه زن به عنوان نماینده خبرنگاران زن در کمیسیون تخطی رسانه ها نشاندهنده حذف سیستماتیک خانم ها از عرصه رسانه ای است. از حکومت افغانستان به ویژه وزارت اطلاعات فرهنگ جدا تقاضا داریم تا در رابطه به اعضای کمیسیون بررسی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای تجدید نظر نموده باشد تا حضور زنان در عرصه کار خبرنگاری و رسانه‌ای حفظ کرده.
با این همه تلاش کردیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را در مورد امکان تجدید نظر به منظور حضور زنان در کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای را داشته باشیم. اما تا زمان نشر این گزارش سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاونان و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفتند. حکومت طالبان در حالی نمایندگان خبرنگاران زن را از کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای حذف کرده که اعضای این کمیسیون از 11 به 14 تن افزایش یافته و اکنون در کنار نمایندگان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف حکومت طالبان، نمایندگان استخبارات و وزارت امور داخلی این حکومت نیز در این کمیسیون حضور خواهند داشت. در این کمیسیون به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای و حل مشکلات خبرنگاران پرداخته می‌شود. از آنجایی که حکومت طالبان حضور نمایندگان خبرنگاران زن در این کمیسیون را حذف کرده، مشخص نیست پس از این به چالش‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه رسیدگی خواهد شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
امسال هزاران دختری که انتظار می رفت از مکاتب افغانستان فارغ شوند و در آزمون کانکور شرکت کنند از این فرصت محروم شدند. این دختران می گویند که آرزوهایی را که در دل داشتند همه به یأس و ناامیدی مبدل شده است. این در حال است که نتایج آزمون کانکور سال 1401 دیروز شنبه رسما اعلام شد که بر بنیاد آمار رسمی 35% شرکت کنندگان دختران بودند. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
نتایج کنکور اعلان شده که در لیست 10 بهترین کلان بچه هستند.
زینب خواهرش را در انفجار مرکز آموزشی کاج از دست داده است. می گوید پس از مرگ خواهرش در حمله بر مرکز آموزشی کاج در هشتم میزان واژه کنکور برایش به کابوس مبدل شده است. اما او می گوید با دیدن ده کامیاب برتر که پسر هستند فکر نمی کند که دختر نتوانسته باشد در این رده قرار گیرد. وی به رادیو آزادی گفت
این بیخی یک ناممکن است. ما فکر نمی کنم که دخترها تا این حد ضعیف باشند. خب دولت است که بر فعلا هیچ نمی خواهد که دخترها درس بخونند. نمایانگر از امیست که طالبان که نشان می ده که نباید اصلا دخترها در این لیستا باشند. اینا در اصل با جنس زن مخالف هستند.
پیش از این عبدالقدیر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 14 ماه میزان در نشست خبری بر رادیو آزادی گفت که از مجموع اشتراک کنندگان آزمون کانکور 35% دختران هستند، اما دخترانی که نتوانستند در این آزمون شرکت کنند حسرت حضور در آن را دارند. محبوبه از فارغان صنف 12 از ولایت سمنگان است. او می گوید هنگامی که دانست نمی تواند رشته دلخواهش را بگزیند از حضور در آزمون خودداری کرد.
جای بسیار بسیار تأسف است که ما از امتحان باز ماندیم به خاطر یک تصمیم اشتباه که دولت اعلان می کنه که برای طبقه اوناس، یعنی به خاطر دختر بودن من، به خاطر زن بودن من، ما نمی توانیم به رویاهای من برسیم و مجبور می شیم که روی رویایمون خط بتلان بکشیم. جای بسیار زیاد تأسف است و خودم میخواستم که زمانی وارد رشته اقتصاد شوم و برعکس از رویاهایمون دور شدیم.
افزون بر این قدریه دانش آموز از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگوید تنها یک سال از مکتبش مانده بود که فارغ شود، اما با بسته شدن دروازه های مکتب های ثانوی برای دختران حضور در کنکور برایش همچنان یک رویا باقی مانده است.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا آینده تاریک و ناروشن و نامعلومی در انتظار ما باشد. ما یگانه آرزو و هدف مایی بود که درس بخوانم، تحصیل کنم و رشته تحصیلی حقوق را بخوانم. امروز نه تنها ما، هزارها و صدها دختری دیگر نیست چنین آرزوها و اهدافی داشتند که متاسفانه آرزوها و اهدافشان همانند یک کابوس میماند.
قابل یادآوری است که نتایج آزمون کنکور 1401 در حال اعلام می شود که از اول تا دهم نمره آن پسران هستند، در حالی که پارسال و سال پیش از آن دو دختر به نام‌های سلگی و شمسیه این مقام را کسب کرده بودند و هر سال دختران دیگر هم در صدر فهرست دیده می‌شدند. در آزمون کنکور امسال 106,030 دختر و پسر شرکت کردند که از این تعداد 60,000 نفر در بخش تحصیلات عالی و 2,500 نفر در بخش نیمه عالی قبول شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گروهی از زنان در نیمروز از طریق بازاریابی شبکه آنلاین زمینه اشتغال را برای صدها زن دیگر در این ولایت فراهم کرده است. پس از فروپاشی نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند. بیشتر در این گزارش.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته، بسیاری از زنان بیکار شدند. اما یک زن در نیمروز برای چند زن دیگر کار آفریده. فرشته 32 ساله میگوید که نخست با بیش از 10,000 افغانی، تجارت و بازاریابی آنلاین را در نیمروز آغاز کرد.
خرید اول خیلی زود فروش رفت، فامیل و خواهر و مثلا خواهرزاده و اینا همه گرفت و خیلی هم راضی بود و بعد از این از فروش از نام فایده هم کردم، یعنی از این 4 میلیون از این 13,000 افغانی در حدود 3-4,000 افغانی فایده کردم که باز دوباره خرید دوم زدم.
فرشته مسئولات بیداشتی و آرایشی را از یک شرکت ایرانی به طور آنلاین خریداری می کند که بعد این لوازم از طریق موترهای ترانزیت به نیمروز منتقل می شود. او توانسته است که در یک سال گذشته با استفاده از این شیوه برای ده ها زن دیگر در نیمروز و دیگر ولایت ها زمینه کار را به شکل آنلاین فراهم کند.
کسایی که اونا از مسئولات رضایت داشتن و راضی بودن با اونا پیشنهاد کار دادم، یعنی شما میتونید مثل من کار شروع کنید و در خانه خرید فروش کنید.
او بیشتر میگوید
بدون از اینکه هزینه مثلا دکان داشته باشه و کرای دکان سر شما باشه و یا جواز شاروال داشته باشه و مشکلات متقابل بشه، در خانه با امکانات خیلی کم میتونه کار پیش ببره. از اینترنت همگی استفاده مینن، ما میتونه از اون طریق اینترنت که استفاده مینه در واتساپ و تلگرام اعلانات محصولات رو بگذاره و باز از اون طریق فروخته میتونه.
فرشته براد وزاد میگوید که از طریق بازاریابی آنلاین مسئولیتش را به مشتریانش در خانهش به فروش میرساند. و برای زنان دیگر نیز این شیوه را آموزش داده است.
در ماه دوم بود که موفق شدم به اینکه چند تا دیگه زیر مجموعه بگیرم، یعنی زیر دست خود بگیرم و ما باشم سر تیم بزنم. حدود 5 نفر زیر دست گرفتم که بیرون از ولایت هم بودن. 2 تا در ولایت هرات زیر مجموعه گرفتم و 3 تا هم در ولایت نیمروز بود که در حدود 100,000 افغانی اینا خرید زدن. ما تونستم در امو ما بر علاوه فایده محصولات خود حدود 13,000-14,000 افغانی امتیاز از شرکت بگیرم.
فرشته 3 طفلم دارد و شوهرش نیز در این تجارت با او همکاری میکند. به اساس معلومات او در این تجارت آنلاین 20% شرکت تولیدی و 50% خانم‌ها مفاد میکنند، چون که بیشتر استفاده کنندگان لوازم آرایشی و بیداشتی خانم‌ها هستند. سمهی 24 ساله باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز است که به همکاری فرشته به تجارت و بازاریابی شبکه آنلاین روی آورده است.
از مشوره از اونا من مبلغ 5000 افغانی اختصاص دادم به خرید از محصولات، خریداری کردم محصولات. ضمن از اینکه از فروش این محصولات من فایده به دست می آوردم، از اینکه من زیر مجموعه کس دیگه قرار داشتم از اون هم یک مبلغ عاید می شد. و مشتریایم که فعلا مثلا مدارم اونا خیلی خرسند است از اینکه از پیش یک زن خریداری میتونه بدون از اینکه به بازار مراجعه کنه یا دیگر رقم سرگردان شد.
فرناز محمدی فعال خوخوزن در نیمروز براد وزاد میگوید که تجارت و بازار به آنلاین برای زنان فرصت خوب شغلی است.
بعد از فروپاشی نظام جمهوریت تقریبا 70-80% زنان شاغل بیکار شده. بازم زنان ولایت نیمروز خاموش نبوده، از طریق تجارت آنلاین و از طریق بازاریابی شبکه‌ای زمینه کار به خود و به صدها زن در سطح افغانستان فراهم کرده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب یک قلم ماز تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
جنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00042-02-21-12-46-01.
پیام ها و نظریات شما.
آه مزرون شاند و از سان گرد نبرد برنده را تیز کند. چی گناه دارم که تقاوت ما را نمیدن موش تفید هستیم. مردم باید از وانده تاین کنه و پیش امیر مومین برن تا وقتی به گشنگی و به چارگی تیگیم.
مرد تقاوت هستم، ما ایوان مادم که ما چی کنیم، انسان هستیم نیستیم، چرا خم هستیم؟ ما قصی سا خدمت کردیم. امام زمستان از خانه ای چیزانیم غیر یک دوتا کمپر و خانه هم از خودمانیم. کی تقاطی ما قانون مدرش با تماس هم کی مسئله متقاطی بیچاره مسکین آدم شهید خب ما خوش اصال اینجا شعبه را جلو کرده نه سیاسی سم یک مزدور هستم همون مزد ما را میدین یا نمیدین.
مدت 2 سال پیش آمد که دولت طالبان حقوق متقاعدین را اجرا نمی کند. شما خواهشمندیم که صدای ما را به گوش دولت طالبان و یا مسئولین بین المللی برسانید.
تقاوت که نمیده چرا فعلا از معاش ما بیرون تقاوت وضع میکنه، دیگر ریاست تقاوت چرا از دین میبره که خاطر ما جمع شده خلاص به گدایی روی بیاره.
حکومت فیلی برای مردمی که 154,000 متقاعد میشن از زمین متفاهدین حقوق شان طالب مسئولین تعدیه نمی کنم. علت چی است؟ این مردم که پیسه خودشان از آدائی خدمت کرده 40 سال با کلشان معلول، محسن، مریض و مشکلات بسیار جد داره، اقتصاد بسیار ضعیف، باور کنید که پول مریضی خود پیدا کرده نمی تنم.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. ریاست هواشناسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان احتمال بارندگی شدید، سیلاب‌های آنی و برف را در 19 ولایت پیش بینی می‌کند. در خبرنامه‌ای که در فیسبوک این ریاست نشر شده آمده که احتمال بارندگی در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدانوردک، غزنی، اروزگان، زابل و پکتیکا وجود دارد. خبرنامه می افزاید که در ولایت های پکتیا، خوست، لوگر، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان به شمول سالنگ ها احتمال برف و باران وجود دارد. مقدار باران از 10 تا 30 میلیمتر و برف از 10 تا 20 سانتی متر پیش بینی شده است. افغانستان در این اواخر شاهد بارش های موسمی بود که خسارات هنگفت جانی و مالی در ولایت های مختلف به جا گذاشت. امروز یکشنبه 3 بازی مهم مسابقات جام جهانی کرکت برگزار می شود. هند که با 6 امتیاز در صدر جدول گروه 2 قرار دارد به مساف زیمبابوه می رود. پاکستان یک بازی مقابل بنگلادش دارد و آفریقای جنوبی نیز مقابل هلند قرار دارد. اگر هند پیروز شود مستقیما به نیمه نهایی می رود. آفریقای جنوبی نیز با برد می تواند به نیمه نهایی برود. برای اینکه پاکستان به نیمه نهایی برود نه تنها باید در بازی خود پیروز شود و 6 امتیاز کسب کند، باید منتظر بماند تا هند یا آفریقای جنوبی ببازد. افغانستان که در گروه اول قرار داشت روز جمعه با شکست در مقابل استرالیا و سفر خود در جام جهانی پایان داد. اگرچه تیم افغانستان فرصت برای صعود نداشت، اما چون استرالیا با تفاوت بسیار کمی در این بازی پیروز شد، تیم افغانستان راهیابی این تیم به دور نیمه نهایی را مانع شد. از گروه اول تیم‌های انگلستان و نیوزلند به نیمه نهایی راه یافتند. مقامات حکومت طالبان در کندهار از آغاز سریع بازسازی تأسیسات زیربنایی شهرک عین‌المینه خبر می‌دهند. در اعلامیه دفتر والی طالبان در کندهار گفته شده در گرد همایی دو شریک عمده این پروژه در حضور والی، رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر عدلیه فیصله شد که بازسازی امور زیربنایی طبق درخواست مردم منطقه هر چه زودتر آغاز شود. دو روز قبل نزاع درازمدت میان دو شریک عمده شهرک عین‌المینه محمود کرزی و عبدالحمید هلمندی با میانجیگری تاجران خاتمه یافت. آنها که در افکو شرکت اداره کننده شهرک عین‌المینه با هم شریکند، بر سر اسهام اختلاف داشتند. این اختلاف سبب توقف امور بازسازی و گسترش شهرک شده بود. سنگ تهداب شهرک اصلی عین‌المینه در شرق شهر کندهار در سال 2004 گذاشته شد. گفته می شود که این شهرک نخست از سوی وزارت دفاع به شاروالی فروخته شده و سپس شرکت افکو آن را از شاروالی خریده است. و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. به سلسله درس مدنیت‌ها در افغانستان امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می‌کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادند.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا اینا مهاجرت کردن، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما اون مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. این اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودن که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتن و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدن و در اصلش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را می ساختن که در اصلش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتن و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه اداره میشد بسیر به نام راجان یاد میکردن. در سیستم اینا قسمی بود که زنها از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودند و با وجود به تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم عزیز ذکر شدن. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوب داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در اصل ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادل کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا نام مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلات که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الههشان الهه اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهه سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشن. در بعضی از روایاتشان در فیزای دهی باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون، بنیاد و دستور معنا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه، چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرگرانش هم میست اسپه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت ارائه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول راهنمایی و زمان ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند و زراعت و باغداری اشتغال داشتند، مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام‌های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره‌های تاریخی اساطیری افغانستان میباشه و خاندان‌های پیشدادیان، کیانیان و اسپه دوجه نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابوریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعد این درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماورالنهر و بابوریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا با شیبانی‌ها می‌پردازیم. شیبانی‌ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت و ادعا داشت که از پسران جوجی فرزندان چنگیز خان می‌باشد و اصل نسب خود را به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف زحف گروید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زحف گرویده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودند که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابوریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل را بسیار دوست داشت و کابل را تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیارد. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود، تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند به اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، ای توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگرخونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشای افشار و احمدشای عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می باشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از سر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیرعلی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیرعلی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان می باشد. امیر شیرعلی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیرعلی خان به قدرت رسید، برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و تصدی تصدی بودند که امیر شیرعلی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیرعلی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادراش و شهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیرعلی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزاره جات رفته و چه خواست که مردم به کمک مردم هزاره بزد امیر شیرعلی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره را طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیرعلی خان با محمد اعظم خان یک جای شد و اینا بعد از جنگ های را بزد امیر شیرعلی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شهزاده محمد علی خان پسر امیر شیرعلی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیرعلی خان شد و امیر شیرعلی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردند و به طرف کابل آمدند و محمد افضل خان برادر دیگیشان به قدرت رساندند. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختند. در این زمان امیر شیرعلی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنه، مثلا یک بار در قسمت حالات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که بزد اینها جنگ بکنند که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم از بق آقچه کشته شد و امیر شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه‌طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیرعلی خان باشه. اما ای امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیرانی که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیرعلی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد، با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و در می زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و در او جوافات شد و سردار عبدالرحمن خانم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از امی دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که به بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که به او فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از همین خاطر بود که در سال 1869 از هند برطانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنن که پروگرام عصری شدن کشور را آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشه و جریده شمس النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چند مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین، ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
گوشم بنایور بابا شدایمه، میلم بشراب نابا شدایمه، کنند آن کوزه پر از شراب باشد دایمه. بلال ازار ساقی می بیار، بلال ازار ساقی می بیار، پر کن همه جام هم در فصل بهار یارمه. بلال ازار ساقی می بیار، ساقی می بیار، پر کن همه جامم در فصل بهار یار.
خط پر میرے ذات تو بیا از لال لبانے تو شکر میرے ذات ہم جا تو خود شکر و لال لبانہ شکر است تو بیا از خندہ تو نقل و اصل میرے ذات ہم جا